بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. سخن پیرامون تناقضاتی بود که در عهد جدید بخش دوم کتاب مقدس مسیحیان وجود داشت. اجمالاً پیش از این عرض کردیم که نقادی کتاب مقدس به خصوص در دوره نقادی که عصر بعد از رنسانس و روشنگری رو به خودش اختصاص میده سبب شد تا محققین و دانشمندان پیرامون متن کتاب مقدس و اصل کتاب مقدس به تحقیق بپردازند. تحقیقات اونها سبب شد تا کسانی که در این زمینه به پژوهش اقدام می‌کنند به مواردی از تناقضات در عهد جدید پی ببرند. در جلسه قبل مواردی از تناقضات موجود در عهد جدید رو خدمت شما عرض کردیم. بخش دیگری از این تناقضات و تفاوت‌ها میان بخش‌های مختلف عهد جدید رو پی می‌گیریم. اجمالاً عهد جدید در بخش‌هایی از خودش آینده رو پیشگویی می‌کند و داوری‌هایی نسبت به آینده دارد، وعده‌هایی می‌دهد، پیشگویی‌هایی می‌کند که هیچگاه این وعده‌ها و پیشگویی‌ها محقق نشد. مثلاً در انجیل متی باب 12 حدود آیات بندهای 40 بند 40 اونجا حضرت عیسی مسیح خودش پیشگویی میکند که 3 روز و 3 شب در قبر خواهد بود. متن انجیل متی رو خدمت شما بخوانم. آنگاه تنی چند از کاتبان و فریسیان به سخن در آمدند و او را گفتند استاد، یعنی به عیسی علیه السلام گفتند استاد، می‌خواهیم آیتی بر ما بنمایی. ایشان را پاسخ گفت نسل بدکار و زناکار آیتی می‌خواهد و ایشان را جز آیت یونس نبی داده نخواهد شد، چه همچنان که یونس 3 روز و 3 شب در دل ماهی عظیم الجثه بود، همانسان پسر انسان، یعنی خودش عیسی، در اناجیل همنوا به خودش میگه پسر انسان، همانسان پسر انسان نیز 3 روز و 3 شب در دل خاک خواهد بود. بنابراین حضرت عیسی علیه السلام طبق گفته انجیل متی پیشگویی می کند که 3 روز و 3 شب در دل خاک خواهد بود. اما ما می دانیم که عیسی مسیح، خیلی بخواهیم تخفیف بدیم، 3 روز و 2 شب در خاک بود، چون عصر روز جمعه حضرت عیسی به صلیب رفت. اگر همون شب عیسی رو دفن کرده باشند، صبح یک شنبه حضرت عیسی از قبر بیرون آمد. اگر ما عصر جمعه رو هم غروب جمعه رو هم یک روز کامل برای جمعه حساب کنیم و 1 ساعت 2 ساعت صبح روز یک شنبه رو هم یک روز کامل حساب کنیم، جمعه، شنبه، یک شنبه، 3 روز، اما 2 شب بیشتر نخواهیم داشت، جمعه شب و شنبه شب، در حالی که عیسی پیش بینی کرده بود 3 روز و 3 شب در قبر خواهد بود. لذا بخش از انجیل مرقس باب 15 آیه 25 رو خدمتون میخوانم. ببینید که این بخش با اون انجیل متی هماهنگ نیست. چون او را به صلیب کشیدند ساعت 3 روز تهیه، یعنی روز قبل از سبت بود، یعنی ساعت 3 روز جمعه بود، که البته اینجا ساعت 3 خودش یک تفسیری داره که به غروب منتهی می شود. و در ساعت نهم همان روز یعنی جمعه عیسی آوازی بلند برآورده جان بداد. بنابراین عیسی روز جمعه روی صلیب از دنیا رفت به عقیده مسیحیان و پیلاتوس بدن را به یوسف داد و او کفنی خرید و عیسی را فرو آورد و در کفن پیچید و در گوری نهاد. بنابراین همان جمعه عیسی در قبر رفت. چند آیه بعد داره بامداد نخستین روز هفته، در مسیحیت نخستین روز هفته روز یکشنبه است، بامداد نخستین روز هفته برخاست و ابتدا بر مریم مجدلیه پدیدار گشت. اونجا عیسی از قبر بر می خیزد، ابتدا به مریم مجدلیه ظاهر میشه و بعدم به آسمان می رود. بنابراین پیشبینی عیسی مبنی بر این که 3 روز و 3 شب در قبر خواهد بود تبدیل شد به 3 روز و 2 شب. مورد بعدی که باز اناجیل عهد جدید پیشبینی می کند، پیشگویی می کند، اما درست از آب در نمی آید، موردی است که هر 3 انجیل همنوا یعنی اناجیل متا، مرقس و لوقا از قول حضرت عیسی علیه السلام وعده می دهند که پیش از مرگ عده‌ای از معاصران آن حضرت ملکوت خدا را خواهند دید. به عبارت دیگر پیش از مرگ این عده ملکوت خدا محقق خواهد شد. دقت بکنید در انجیل لوقا باب 9 آیه 27، همچنین در باب 21 بند 32، در انجیل متا باب 26 آیه 28 و در انجیل متا باب 24 آیه 34، انجیل مرقس باب 9 آیه اول و انجیل مرقس باب 21 آیات آیه 32، همه این موارد دارن میگن لیکن هر آینه به شما میگویم، داره به معاصرینش میگه، به شاگرداش میگه. کی میگه؟ حضرت عیسی علیه السلام. لیکن هر آینه به شما میگویم که بعضی از حاضرین در اینجا هستند که تا ملکوت خدا را نبینند ذائقه موت را نخواهند چشید. خب این پیشبینیه که حضرت عیسی میکنه، اما این وعده هرگز واقع نشد. بحث بعدیه که تو همین بحث عهد جدید میخوام عرض بکنم، تناقضات در نقل تاریخه که بخشای از عهد جدید با بخشای دیگه متناقضیم. مثلا ماجرای تولد حضرت عیسی در 2 انجیل متا و لوقا اومده. البته این 2 انجیل پیش از شرح ماجرای تولد اون حضرت نسبنامه‌ای برای عیسی ذکر میکنن و هر 2 انجیل میکوشند نسب عیسی را به حضرت داوود برسانند. هدف از ارائه این نسبنامه برای یهودیان آشکاره. چرا؟ به خاطر اینکه میخوان مسیح رو، یعنی مسیح موعود رو، یهودیان معتقدند مسیح موعود باید از نسل داوود باشد. لذا نویسندگان اناجیل تلاششون این بوده شجر نامه ای، نسب نامی برای عیسی بنویسند که این نسب به حضرت داوود علیه السلام برسد. البته همین انجیل متا و لوقا که دارن نسب نامه برای عیسی می نویسند، این 2 نسب نامه یکسان نیست و اختلافات زیادی با هم دیگه دارن. بسیاری از نام‌ها در این 2 نسب نامه با هم متفاوته. مثلا متا نسب حضرت عیسی را از طریق حضرت سلیمان به داوود می‌رساند، اما انجیل لوقا وقتی داره نسب نامه اون حضرت رو می‌نویسد، ایشون رو از طریق ناتان پسر دیگر داوود به او می‌رساند. حضرت داوود 2 پسرانی دارد از جمله حضرت سلیمان و ناتان. یکی از اناجیل نسب عیسی را از طریق سلیمان ابن داوود به داوود میرساند و یکی از اناجیل از طریق ناتان ابن داوود به حضرت داوود میرساند. در انجیل لوقا پدر یوسف کسی است به نام حالی با هی دو چشم که باب سوم آیه 23 میگه. اما در انجیل متا نام پدر یوسف یعقوب است. انجیل متا باب اول آیه 16. ببینید اسامی چه متفاوته. متا وقتی داره نسب نامه حضرت عیسی علیه السلام رو می نویسد، فاصله بین عیسی تا داوود رو 28 نفر می شمارد. اما لوقا وقتی از نسب نامه عیسی سخن میگه، فاصله عیسی تا داوود رو 43 نفر نام میبره. این 5 نفر اضافه از کجا اومده؟ چرا با هم دیگه متفاوتن؟ تازه نسب نامه هایی که در این دو انجیل وجود داره با نسب نامه هایی که در عهد عتیق وجود داره خودش اختلافاتی دارن. مثلا لوقا که در انجیل خودش نام پدر شالح را قینان می داند. انجیل لوقا باب سوم آیه 35 مطالعه بفرمایید، دقت بکنید، اونجا پدر شالح قینان یا قینان نامیده می شود. اما در سفر پیدایش نام پدر شالح ارفکشاد است. سفر تثنیه باب 11 آیه 12 شما میبینید که نام پدر شالح در انجیل لوقا یکی است ولی در سفر پیدایش فرد دیگری است. یا مثلا انجیل متا از کسی به نام یهوشافات تا حزقیا را چنین اینگونه برمی شمارد. میگه یهوشافات، یورام، عزیا، یوتام، آهاز، حزقیا. کجا اینو داره بیان میکنه؟ انجیل متا باب اول آیات 8-11 از یهوشافات شروع میکنه به حزقیا ختم میکنه. اما وقتی ما کتاب اول تواریخ ایام را که یکی از کتابهای عهد عتیق هست اینا رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، فاصله این دو نفر رو چنین میگه، یعنی ما میخوایم از یهوشافات تا حزقیا رو بررسی بکنیم. اونجا اینجوری میگه یهوشافات، یورا، اخزیا، اونجا ازیا بود، اینجا اخزیاست، یوآش، اونجا یوتامه، اینجا یوآش اومده، امسیا، اونجا احازه، اینجا امسیا اومده. میبینیم که نفرات اینجا اضافه شدن. خود متا در نقل نسبنامه خودش نیز دچار خطا شده. جالبه، داره نسبنامه خودشو که نویسنده کتاب هست به نام قولی، نسبنامه خودشو وقتی مینویسه دچار خطا میشه. او میگه که از ابراهیم تا داوود 14 نسل فاصله است. متا باب اول آیه 17. اما وقتی میاد میشماره 13 تا نسل بین این دو میشمارد. خود متا وقتی میاد نسب نامه رو که خودش نوشته بررسی میکنه، ابتدای ادعا میکنه بین ابراهیم تا داوود 14 نسل فاصله است، ولی وقتی میشمارد در متا باب اول آیات 2-6 شما بشمارید ببینید 13 نسل رو بین این دو نفر بیان میکنه. شاید بتوان یکی از مهمترین تفاوت‌ها و ناسازگاری‌هایی که بین این دو نسب نامه وجود داره بخوام بیان بکنیم، ناسازگاری این دو نسب نامه با داستان تولد خود حضرت عیسی است. زیرا هر دو تا این انجیل میگن که عیسی بدون پدر و از مریم باکره زاده شد. با این ادعا ذکر نسب نامه‌ای که به بیان پدران یوسف نجار می‌پردازد دیگه بی‌معناست. اگر عیسی بدون پدره و از مریم باکره زاده شده، چرا در این نسب نامه از پدری به نام یوسف نجار ذکر می‌کنه؟ این اصلاً بی‌معنا می‌شود. از جمله تناقضات دیگه، متی میگه که پس از تولد عیسی نوزاد رو به مصر بردن. دقت بکنید، انجیل متی باب دوم آیات 14 تا 23: پس شبانگاه برخواسته طفل و مادر او را برداشته به سوی مصر روانه شد. اما چون هیرودیس وفات یافت، من بعضی از آیات رو حذف میکنم، اما چون هیرودیس وفات یافت به زمین اسرائیل آمد و در بلده‌ای مسما به ناصره ساکن شد. بخشی از مسیحیان معتقدند عیسی علیه السلام در ناصره پرورش پیدا کرد، لذا به عیسی ناصری مشهوره. اگر دانشپژوهان عزیز توجه دارند و داشتن، ما قبل از وقتی از وجه تسمیه پیروان حضرت عیسی به نصارا سخن میگفتیم، گفتیم مسیحیان معتقدند به این دلیل به پیروان حضرت عیسی میگن نصارا، چون عیسی در شهر ناصره پرورش پیدا کرد و به عیسی ناصری معروف شد. به پیروان عیسی ناصری نصارا میگویند. در اونجا بیان کردیم طبق این تفسیر نصارا از واژه ناصره که نام شهری است گرفته شده است. حالا به هر حال متی میگه که وقتی عیسی علیه السلام به دنیا اومد، ایشون رو به مصر بردن، که متن رو من خدمت شما قرائت کردم. اما لوقا چی میگه؟ طبق نقل لوقا اصلا اونا به مصر نرفتن. حقیقت بکنید لوقا باب دوم آیات 2 تا 21 و آیه 39، اجمالا من خلاصه از اون بحث رو بیان میکنم. میگه چون روز هشتم وقت ختنه ی طفل رسید، او را عیسی نام نهادند، چنان که فرشته قبل از قرار گرفتن او در رحم او را نامیده بود. و چون ایام تطهیر ایشان بر حسب شریعت موسی رسید، او را به اورشلیم بردند تا به یهوه بگذرانند. و چون تمامی رسوم شریعت یهوه را به پایان برده بودند، به شهر خود ناصره جلیل مراجعت کردند. دقت بکنید اینجا داره به اورشلیم برده شد. از جمله تناقضاتی که میتوان بیان کرد اینه که مسیح عیسی علیه السلام اولین موعظه خودش رو بر بالای کوه انجام داد، بعدش توسط روح به بیابان برده شد و مدت 40 روز در بیابان بود. دقت کردید؟ اما بخشی از عهد جدید میگه یوحنا مسیح، یعنی یوحنا که بخش انشاءالله عرض خواهیم کرد، بخش دیگری عهد جدید میگه مسیح در روز سوم پس از تعمید در یک مجلس عروسی شرکت میکنه. اصلا این دو متن با هم دیگه نمیسازه. یک بار دیگه عرض بکنم، مسیح اولین موعظه خودش رو بالای کوه انجام داد. این موعظه در انجیل متی باب 5 اومده. من بخشی از آیات اول و دوم رو از باب 5 انجیل متی میخوانم. دقت بکنید. و گروهی بسیار دیده بر فراز کوه آمد و وقتی که او بنشست، شاگردانش نزد او حاضر شدند. آنگاه دهان خود را گشوده ایشان را تعلیم داد. عیسی مسیح اولین موعظه خیش رو در زمین هموار انجام داد. کجا؟ لوقا باب 6 آیات 12 و 19. به عبارت دیگه ما وقتی دقت میکنیم رو پیرامون موعظه حضرت عیسی علیه السلام، بخشی از عهد جدید میگوید این موعظه بر فراز کوه بود، بخش دیگر میگوید این موعظه بر زمین بود. و گفته نشود خب شاید اولی موعظه اولی بوده و بخش دوم موعظه دوم رو داره بیان میکنه. نه، ما داریم اجمالا عرض میکنیم خود عهد جدید داره بیان میکنه هر دو موعظه موعظه اول بوده است، ولی مکانها با هم دیگه متفاوت هست. در انجیل لوقا باب 6 آیات 12 تا 19 میگه مسیح اولین موعظه خودش رو در زمین هموار انجام داد. دقت بکنین. در آن روزها بر فراز کوه برآمد تا عبادت کند. با ایشان به زیر آمده بر جای هموار بایستاد و جمعی از شاگردان وی و گروهی بسیار آمدند تا کلام او را بشنوند و از امراض خود شفا یابند. چی شد؟ بنابراین تناقض دیگه اینه که اولین موعظه عیسی طبق گفته انجیل متی بر کوه هست، اما اولین موعظه عیسی طبق گفته انجیل لوقا بر زمین هموار است. تناقض دیگری را که می توانیم بهش اشاره بکنیم اینه که عیسی علیه السلام زمانی که شاگردانش رو برای موعظه می فرستد به آنان میگه تنها یک عصا با خود بردارن. دقت کنید، در انجیل مرقس هست و آنان را امر کرد که جز چوب دست چیزی بهر راه بر نگیرند، نه نان، نه خورجین و نه سکه. این در انجیل مرقس باب 6:8 بود. در جای دیگر عهد جدید حضرت عیسی حتی اجازه برداشتن یک چوب دستی یا عصا را هم نمی دهد. در انجیل لوقا باب 9:3 و انجیل متی باب 10:10 دقت بکنید، چیزی بهر راه بر نگیری، نه چوب دست، نه خورجین و نه نان و نه سیم. در مرقس میگه چوب دستی همراهتون باشه، در لوقا میگه حتی چوب دستی هم همراه شما نباشه. تناقض دیگر موجود در عهد جدید، زمانی که عیسی به سمت سور و سیدون رفت، زنی از حضرت عیسی درخواست کرد که دخترش رو شفا دهد. متی میگه این زن کنعانی بود. کجا؟ انجیل متی باب 15:22. اما مرقس میگه این زن اهل سوریه و فینیقیه بوده. این زن سوری فینیقی بود. کنعان کجا؟ سوری فینیقی کجا؟ کجا مرقس داره بیان میکنه؟ مرقس باب 7:26. دوتا انجیل کنار هم در تشخیص زنی که از حضرت عیسی تقاضای شفا برای دخترش میکنه اشتباه میکنه. تناقض دیگه در نقل سخن سران یهودی است. دقت بکنیم، بعد از اینکه عیسی دستگیر میشه، سران یهود او رو به نزد پیلاتوس حاکم میبرن. در انجیل یوحنا باب 19 اینگونه اومده، آیات 6:7، پیلاتوس ایشان را گفت شما او را بگیرید و مصلوب سازید، چه من در او دلیلی بر محکومیت نمییابم. وقتی حضرت عیسی توسط یهودیان دستگیر شد و تحویل پیلاتوس داده شد، از پیلاتوس خواستند تا عیسی را مصلوب کنند. پیلاتوس گفت من جرمی در او نمیبینم، خودتون برید مصلوبش کنید. این سخن را که گفت، یهودیان او را پاسخ گفتند، دقت کنید به این کلام، ما را شریعتی است و بر طبق این شریعت او باید بمیرد. کاهنان یهود پیلاتوس را تحت فشار قرار دادند و گفتند طبق شریعت ما باید عیسی بمیرد. این پاسخ سران یهود به پیلاتوسه. عرض کردیم در انجیل یوحنا باب 9:6-7. اما در فصل قبل همین کتاب، یعنی انجیل یوحنا، در باب 18 یه فصل یک باب قبل از باب 19 متن رو دقت کنید. پیلاتوس ایشان را گفت او را بگیرید و بر وفق شریعت خیش محاکمه کنید. یهودیان او را گفتند، پاسخ سران یهود، بر ما جایز نیست که کسی را بمیرانیم. دقت بکنید، یک باب بعد سران یهود میگن ما را شریعتی است و بر طبق این شریعت او باید بمیرد، اما در باب بعدی همین سران یهود میگن بر ما جایز نیست که کسی را بمیرانیم. تناقض چقدر آشکار است. نکته دیگه، در انجیل مرقس باب 15 آیه 25 داره عیسی را در ساعت سوم به صلیب کشیدند، اما در انجیل یوحنا باب 19 آیات 14 و 15 داره عیسی را در ساعت ششم به صلیب کشیدند. چطور مرقس میگه ساعت سوم و یوحنا میگه ساعت ششم؟ اینا تناقضاتی است که ما آشکارا در عهد جدید میبینیم. یا تناقض دیگه، در کنار حضرت عیسی علیه السلام دو دزد نیز به صلیب کشیده شدند. هنگامی که عیسی را به صلیب میکشیدند، طبق گفته عهد جدید دو دزد نیز کنار عیسی به صلیب کشیده شدند. مرقس میگه هر دو دزد به عیسی دشنام میدادند. کجا؟ انجیل مرقس باب 15 بند 32 اونجا بیان میکنه هر دو دزدی که کنار عیسی به صلیب کشیده شدند به عیسی دشنام میدادند. اینو انجیل مرقس میگه. اما در لوقا چی میگه؟ میگه یکی از آن دو به عیسی دشنام داد و دیگری از عیسی دفاع کرد. کجا؟ انجیل لوقا باب 23 آیات 39 تا 43. اونجا وقتی داستان رو مطرح میکنه میگه بله، دو نفر کنار عیسی اومدن به صلیب زده بشن، یکی از این دو داشت به عیسی دشنام میداد و دیگری از عیسی دفاع میکرد. عبارت رو شما متن رو دقت بکنید میبینید کاملا با همدیگه متناقضه. درباره سرانجام و عاقبت یهودای اسخریوتی، شما میدانید که حضرت عیسی علیه السلام 12 حواری داشت. این حواریون رو خود عیسی علیه السلام انتخاب کرد، گزینش کرد. حتی راجع به یهودای اسخریوتی که یکی از حواریون ایشون هست که سرانجام هم به حضرت عیسی خیانت کرد، حتی خود یهودای اسخریوتی رو عیسی علیه السلام برگزید، انتخاب کرد. خب یهودای اسخریوتی به عیسی خیانت کرد. وقتی که حاکم وقت منطقی میخواست عیسی رو دستگیر بکنه، چون عیسی مخفیانه رسالت خودش رو انجام میداد، خیلی عیسی برای مأمورین حکومت آشکار نبود، معرفی نشده بود. لذا آمدن از طریق حلقه یاران مخصوص اون حضرت وارد شدن، یهودای اسخریوتی رو خریدن، با وعده های فراوان ایشون رو فریب دادن و از وی خواستن عیسی رو به مأمورین حکومت معرفی کنه، بشناساند، نشان بدهد. یهودای اسخریوتی هم گفت امروز عیسی در جمعی حضور پیدا می کند، در اون جمع هر کس را که دیدید من دستش را می بوسم او عیساست. یهودا نزدیک شد، دست عیسی را بوسید، مأمورین ریختند و عیسی علیه السلام را دستگیر کردند. خب تا اینجای ماجرا در اناجیل وجود داره، اما در این که عاقبت و سرانجام خود یهودای اسخریوتی چه می شود دقت بکنیم. در انجیل متا باب 27 بند 5 این گونه اومده. متی میگه آنگاه سکه ها را به مقدس درافکند و روانه گشت و رفت و خود را حلق‌آویز کرد. وقتی یهودای اسخریوطی این خیانت رو کرد، مأمورین حاکمیت بهش سکه دادن، هدیه دادن، پاداش دادن. ایشون بعد از اینکه پاداش ها رو گرفت، به گفته متی آنگاه سکه ها را به مقدس درافکند، روانه گشت و رفت و خود را حلق‌آویز کرد. این گفته متی راجع به سرانجام یهودای اسخریوطی. اما لوقا در کتاب اعمال رسولانش، نه در انجیل لوقا، این گونه میگوید: با رخساره در خاک در افتاد و شکمش دریده گشت و تمامی احشایش بیرون ریخت. کی؟ یهودای اسخریوطی. سرانجام یهودای اسخریوطی این گونه طبق گفته لوقا شد. خب باز یه تناقض دیگه هست. متی روایت میکنه که پس از مرگ یهودای اسخریوطی، کاهنان سکه های سیمین را جمع کردند و گفتند جایز نیست اینها را به خزانه بریزیم، چرا که خونبهاست. با آن سکه ها کشتزار کوزگر را بهر خاک سپاری بیگانگان خریدند. آن مزرعه تا به امروز به کشتزار خون حقل و دم مشهور است. متی در انجیل خودش باب 27 بندهای 6 و 8 میگه از اون سکه هایی که از یهودای اسخریوطی باقی مونده بود رفتن یک کشتزاری خریدن، اونو تبدیل به قبرستانش کردن. خب اما لوقا تو اعمال رسولان میگه آن کشتزار را خود یهودا خریده بود، نه کاهنان. کجا اینو میگه؟ اعمال رسولان باب اول آیات 18 تا 20. میبینید که کاملا دو تا مطلب با هم دیگه متناقض هست. تناقض دیگری که ما در عهد جدید پیدا میکنیم راجع به زنانی هن که پس از رستاخیز به زیارت قبر مسیح اومده بودن. خب دقت بکنید، یعنی وقتی که عیسی علیه السلام به گفته مسیحیان به صلیب رفت و غروب روز جمعه از صلیب برداشته شد و در قبر قرار گرفت، مسیحیان معتقدند صبح روز یک شنبه عیسی مسیح قبر رو شکافت و از قبر خارج شد و به آسمان رفت. در این که چه کسی آمد بر سر قبر و برای اولین بار چه کسی این صحنه رو مشاهده کرد، ما در عهد جدید تناقضات فراوانی میبینیم. میخوایم به این موضوع اشاره بکنیم. یوحنا در انجیل خودش باب 20 آیه اول اینگونه میگه، دقت بکنید، میگه کسی که اومد این صحنه رو دید یک زن بود. در نخستین روز هفته، عرض کردیم نخستین روز هفته برای مسیحیان روز یکشنبه است، در نخستین روز هفته سپید دمان که هنوز هوا تاریک بود، مریم مجدلیه بر سر گور آمد. یه خانمی بوده به نام مریم مجدلیه. البته این خانم غیر از حضرت مریم سلام الله علیها مادر حضرت عیسی است. خب پس یوحنا میگه یک زن بود، اسم زن رو هم میبره به نام مریم مجدلیه. متی میگه دو زن بود. دقت بکنی کجا؟ انجیل متی باب 28 بند اول. پس از روز سبت، سبت روز شنبه است، بعدش میشه روز یک شنبه، پس از روز سبت یعنی روز یک شنبه، چون سپیده نخستین روز هفته به بردمیدن کرد، مریم مجدلیه و آن مریم دگر به دیدن گور آمدن. دو تا مریم رو متی ذکر میکنه، نه یک مریم. مرقس تو انجیل خودش میگه سه زن بودن، نه یک زن و نه دو زن. دقت بکنید، چون سبت گذشت، مریم مجدلیه یک، مریم مادر یعقوب دو، و سالومه سه روغنهای معطر خریدند و رفتند تا پیکر او را تدهین کنند. باب 16 آیه اول. لوقا تو انجیل خودش میگه بیش از سه زن بودن، پس ما یه قول یک زن، قول دو زن، قول سه زن، الان قول بیش از سه زن رو میخوایم عرض بکنیم. باب 24 بند 10 دقت بکنید. اینان مریم مجدلیه 1، حنه 2، مریم مادر یعقوب بودن 3، و زنان دیگری نیز که با ایشان بودند. دقت میکنید؟ لوقا میگه زنان در کنار مزار عیسی دو فرشته رو دیدن. تناقض دیگر رو میخوام عرض بکنم. میگه وقتی زنها، خانمها اومدن کنار قبر عیسی، کنار مزار عیسی دو فرشته رو دیدن که ایستاده بودن. اینا کجا میگه لوقا؟ در انجیل خودش باب 24 بند 4. اما متا در انجیل خودش میگه یک فرشته بود که نشسته بود. انجیل متا باب 28 آیات 2 و 5. لوقا میگه دو فرشته دیدن که ایستاده بود، متا میگه یک فرشته بود اونم نشسته بود. نکته دیگر و تناقض دیگه، متا در انجیل خودش باب 28 بند 10 میگه عیسی علیه السلام پس از رستاخیز به حواریون خودش گفت به جلیل بروند. خب، اما لوقا در انجیل خودش باب 24 بند 49 میگه عیسی پس از رستاخیز به حواریون گفت در اورشلیم بمانند. اونجا میگه به اورشلیم به جلیل برن، اونجا میگه در اورشلیم بمانه. اینم یه تناقض دیگه. تفاوت دیگری که باز در عهد جدید وجود داره، اناجیل درباره مکان اولین ملاقات 11 شاگرد با عیسایی که از قبر بیرون اومده با هم دیگه اختلاف دارن. شما میدونید 12 تا شاگرد حضرت عیسی داشت، اما بعد از خیانت یهودای اسخریوتی، همینطور که عرض کردیم، یهودای اسخریوتی میرود و یا به گفته خدمت شما عرض کنم که اناجیل به شکلهای مختلفی که اشاره کردیم، یهودای اسخریوتی از دنیا می رود، کشته می شود. تعداد حواریون عیسی به 11 می رسد. اناجیل درباره مکانی که این 11 شاگرد حضرت عیسی بعد از برخاستن عیسی از قبر با اون حضرت دیدار می کنن اختلاف می کنه. لوقا و یوحنا، این دو تا انجیل، میگن اولین دیدار در اتاقی بوده در شهر اورشلیم. لوقا باب 24 بندهای 33 تا 37 مطلب رو میگه و یوحنا در انجیل یوحنا باب 22 بند 19 مطلب رو میگه. چی شد؟ پس لوقا و یوحنا میگن اولین دیدار در اتاقی در اورشلیم بوده. اما متا چی میگه؟ متا در باب 28 بندهای 16 و 17 میگه این دیدار بر بالای کوهی در جلیل رخ داده است. جلیل کجا؟ اورشلیم کجا؟ داخل اتاق کجا؟ بالای کوه کجا؟ هر دو هم راجع به اولین دیداری که حضرت عیسی پس از رستاخیز با شاگردان خودش داره دارن صحبت میکنن. شما میدونید مسیحی ها معتقدن عیسی پس از این که از قبر برخاست تا 40 شبانه روز به شاگردان خودش ظاهر میشد، باهاشون دیدارهایی داشت. راجع به اولین دیدار یه اختلاف اینگونه بین اناجیل وجود داره. تناقض دیگه درباره تحول خود شخص پولس هست. شما می دانید که در اعمال رسولان وجود داره که مسیحیان بر اساس این گفته معتقدند پولس یک حالت رؤیاگونهی براش یا مکاشفی براش اتفاق میفتد و تو اون مکاشفه صدایی رو میشنود از حضرت عیسی علیه السلام که عیسی از او گلایه میکند، تو چرا شاگردان من رو، پیروان من رو اذیت و آزار میکنی؟ پولس میگوید تو که هستی؟ میگوید من عیسی هستم. و نابینا میشود پولس و بعدن چشماش شفا پیدا میکند. یه ماجرای اینگونه تو اعمال رسولان ذکر شده. در داستان این که چگونه پولس متحول میشود و دست از یهودیت بر میدارد و به مسیحیت میگرود تناقض وجود داره. کتاب اعمال رسولان باب نهم آیه 7 اینگونه میگوید، دقت بکنین، میگه کسانی که همراه پولس بودند آوارا نیک میشنیدند لیک کسی را نمیدیدند. یه صدایی را از درون نوری میشنیدند که اون میگفت من عیسی مسیحم، پولس چرا پیروان من رو اذیت میکنی؟ لوقا تو اعمال رسولان میگه آوا رو میشنیدند، صدا رو میشنیدند لیک کسی را نمیدیدند. اما تو همین اعمال رسولان توی یه باب دیگه میگه همراهان پولس نور را نیک بدیدند لیک ندای آن کس را که با من سخن گفت نشنیدند. ببینید در باب نهم میگفت آوا را میشنیدند لیک کسی را نمیدیدند. در باب 22 میگه نور را نیک بدیدند لیک ندای آن کس را که با من سخن گفت نشنیدند. چقدر با هم دیگه تناقض دارند. خب این مباحث فراوان هست. من به یه بخش دیگری از خطاهای علمی عهد جدید اشاره بکنم، به این تناقضات خاتمه بدم. اجمالاً اشکالات علمی در کتاب مقدس وجود داره که البته بیشتر این اشکالات علمی در قسمت عهد عتیق کتاب مقدس وجود دارد. به هر حال عهد عتیق برای مسیحیان مانند عهد جدید قدسی است، معتبر و مسیحیان عهد عتیق رو قبول دارند. در این مجموعه کتاب مقدس بایبل مسیحیان یه سری اشکالاتی از جهت علمی ما کاملا مشاهده میکنیم که با مبانی علمی در تضاد هست. مثلا ما در صحیفه یوشع یا کتاب یوشع باب 10 بندهای 12-14 اونجا داریم که داستان توقف حرکت خورشید مطرح است. این داستان مبتنی بر اعتقاد به زمین محوری است. یا داستان آفرینش که در بابهای اولیه سفر پیدایش نقل شده، این مبتنی بر اون داستانه. خب اما عهد جدید، بریم سراغ عهد جدید. در عهد جدید در موارد بسیاری به این داستان‌هایی که با مبانی علمی مخالفت می‌کنه اشاره داره و این مبانی رو، یعنی در حقیقت داستان‌های عهد عتیق رو تأیید می‌کنه. مثلا در پولس در رساله دوم خودش به قرنتیان باب 11 بند 3 اینگونه میگوید، دقت کنید این کلام پولسه، لیکن میترسم که چنان که مار به مکر خود حوا را فریفت همچنین خاطر شما هم از سادگیی که در مسیح است فاسد گردد. خب یه داستانی توی عهد عتیق هست پیرامونه فریفته شدن حوا توسط مار. خب مگه مار میتواند حوا را بفریبد؟ ما میبینیم پولس در عهد جدید او افسانه و اون داستان رو مبنای قول خودش قرار میدهد. نمونه دیگه، متا از مسیح علیه السلام نقل میکند که گفت، متا در باب 13 بندهای 31 و 32 این گونه میگوید از قول عیسی مسیح: ملکوت آسمان ها به تخم خردلی ماننده است که مردی آن را برگرفت و در کشتزار خیش افشاند. این خردترین تمامی تخم هاست. خب این با مبانی علمی نمی سازد. این سخن اشتباهه، زیرا تخم خردل کوچکترین تخم نیست و بذرهای ریزتری نیز وجود دارند. خب که از جهت دانشمندانی که تو این فن تحقیق میکنن میدانن که ما بذرهای دیگری خیلی ریزتر و خردتر از تخم خردل وجود داره. نکته دیگه، خب اینا با در حقیقت خطاهای علمی کتاب مقدسه. کتاب مقدس علت بسیاری از بیماری ها مثل دیوانگی، لالی، سر رو شیطان زدگی یا دیو زدگی، به عبارت دیگه دخول دیو در روح فرد معرفی می کند. مثلا یه نمونه دقت کنید، این متن کتاب مقدسه: به هنگامی که ایشان بیرون رفتن می رفتند، ناگاه دیوانه ای گنگ را نزد او آوردن، یا نزد عیسی، و چون دیو بیرون شد گنگ گویا گردید. این در انجیل متی باب 9 آیات 32 و 33 هست. پس علت گنگی وجود دیو در روح فرد معرفی می شود. یا مثلا در انجیل لوقا باب 4 بندهای 33 تا 35 این گونه داریم. دقت بکنید: در کنیسه مردی بود که روح دیو پلید داشت و به بانگ بلند نعره برآورد. عیسی او را نهیب زد و گفت: خاموش شو و از او بیرون آی. و دیو آن مرد را در میان جمع بر زمین افکند و از او برون شد، بی آنکه گزندی بر وی رساند. یا در متی باب 17 آیات 15 تا 18 دقت کنید: مردی نزدیک او آمد و زانو زد و وی را گفت: ای خداوند، خطاب به عیسی، رحم کن بر پسرم که مسروع است و بسی پریشان احوال. عیسی دیو را نهیب زد و دیو از کودک بیرون شد و از آن دم شفا یافت. یا در انجیل لوقا باب 8 بندهای 2 و 3 دقت بکنید: و آن 12 با وی می بودند و زنان چند که از ارواح پلید و مرضها شفا یافته بودند، یعنی مریم معروف به مجدلیه که از او 7 بیرون رفته بودند. شما میبینید مبنای کتاب مقدس به یه مطالب اینگونه معتقد هست. نقادان فراوانی معجزات منقول در عهد جدید رو جزو خطاهایی میدونن که در این کتاب وجود داره، زیرا میگن که علم اثبات کرده است وقوع این اعمال غیر ممکنه. معجزاتی مثل راه رفتن روی آب توی متی باب 14 آیه 24 یا شفای بیماران به واسطه تماس با یک دستمال تو اعمال رسولان باب 19 آیه 12. به همین خاطر برخی از محققانی که در کتاب پیرامون کتاب مقدس دارن تفسیر میکنن، سعی میکنن تفسیر تازه از این معجزات ارائه بدن. مثلا برخی از محققان معاصر معتقدن که داستان معجزه مسیح در سیر کردن بیش از 5000 نفر با چند تک نان که در انجیل یوحنا باب 6 اومده، میگن این ساخته مسیحیان اولیه است. میخواستن به این وسیله پیام مسیح رو درباره اهمیت به نیازمندان، به مخاطبان، اهمیت کمک به نیازمندان به مخاطبان خودشون یادآوری بکنن، و الا چنین قضیه‌ای در عالم خارج واقع نشده است. اشاره به وجود دیو، ارواح پلید، به نظر بسیاری از محققان جزو اعتقادات باطل و خرافی است. خب ولی این وجود داره در عهد جدید. مثلا در یعقوب باب 2 آیه 19، تو ایمان داری که تنها یک خدا هست؟ کاری نیکو میکنی، دیوها نیز بدین ایمان دارن. خب دیو وجود داره مگه که حالا به این مطلب ایمان داشته باشه؟ خب اینا اعتقادات باطل و خرافی است که تو این کتاب فراوان یافت می شود. یا در انجیل مرقس باب 1 آیه 27 داریم، همه متعجب شدند به حدی که از همدیگر سوال کرده گفتند، این چیست و این چه تعلیم تازه است که ارواح پلید را نیز با قدرت امر می کند و اطاعتش می نمایند؟ یا متا میگه باب 4 بند 8، متا میگه دیگر بار ابلیس عیسی را با خود بر فراز کوهی بس بلند برد و جمله ممالک گیتی و مجد آنها را بر او نمایاند و وی را گفت تا آخر. ابلیسی میاد دست عیسی را میگیره، بر فراز کوهی میبره. خب به همین آیه ایراد گرفتن، گفتن که کره زمین گرده، حتی اگر چشم کسی هم بسیار بینا باشه نمیتونه تمام ممالک دنیا رو ببیند. چطور شما میگی که عیسی رو گرفت برد بر فراز کوهی بس بلند و جمله ممالک گیتی و مجد آنها رو بر او نمایان؟ اگر زمین گرد باشد که چنین چیزی نمیتواند وجود داشته باشه. یه سری اشتباهات جغرافیایی هم در عهد جدید یافت می شود. مثلا مرقس در ضمن حکایت رفتن عیسی از سور به سوی دریاچه ناصره، او را از دکاپولوس عبور می دهد. انجیل مرقس باب 7 آیه 31 میگه وقتی عیسی از سور به دریاچه ناصریه می رفت، از دکاپولوس گذشت. خب میدونی مثل چیه؟ اگه بخوایم مثال بزنیم، مثل اینه که ما بگیم که شخصی برای رفتن از تهران به اصفهان از شیراز عبور کرد. شیراز کجاست؟ فاصله تهران و اصفهان کجا؟ یه حالت این گونه. شما اگر نقشه رو دقت بکنید، یک تناقض این گونه و یک اشتباه فاحش این گونه رو ما میبینیم توی عهد جدید. یا مرقس نقل میکنه که اینا کجا نقل میکنه؟ مرقس در باب 5، همون ابتدای باب 13-14 تا آیه 1، مرقس نقل میکنه که بر کرانه دیگر دریا به سرزمین جراسیان در رسیدند. در آنجا عیسی دیوانه ای را میبیند و به ارواحی که روح آن مرد را تسخیر کرده بودند دستور میدهد که از او خارج شوند. اما ارواح از او درخواست میکنند تا به آنها پناهگاه دیگری بدهد. دقت کنید، در آنجا گله بزرگ خوک یا گراز سرگرم چریدن بودند و ارواح پلید به عیسی التماس کردند و گفتند ما را به سوی خوک ها گسیل دار تا به آنها درآییم و ایشان را رخصت بدارد. آنگاه ارواح پلید برون شدند و به خوکان در آمدند و گله که شمار آن 2000 رأس بود از فراز سراشیبی به دریا سرازیر شد و در دریا غرق گشت. شهر جراسه که تو این متن به نام سرزمین جراسیان نام برده شد، شهر جراسه همون شهر جرش کنونیست، یه شهری الان هست به نام جرش. فاصله جرش با دریاچه طبریه حدود 50 کیلومتره. خب اگر این باشه، این فاصله مکانی این حکایت رو ناممکن میکنه، امکان نداره چنین حکایتی صحیح باشه. علاوه بر این اشتباه، نکته دیگری نیز در این داستان وجود داره و آن این که طبق شریعت یهود خوردن خوک حرامه، همچنین پرورش خوک، پروردن خوک در نزد سایر اقوام سامی که در مجاورت یهودی و اسرائیل میزیستن اونم مرسوم نبوده. بنابراین این که ما بپذیریم یک گله خوک به این بزرگی که مسیح گفت 2000 رأس خیلی دشوار هست، اصل داستان رو برای ما زیر سوال میبره. انجیل نویسان به کرات دریاچه ناصریه رو دریاچه جلیل نامیدن. مثلا در متی باب 4 آیه 18، باب 15 آیه 29، مرقس باب 1 آیه 16. در صورتی که دریاچه مزبور دریاچه بسیار کوچیکی است، اونم به آب شیرین. اگر کسی در وسط دریاچه باشه تمام سواحلش به خوبی دیده می شود. این از جهت جغرافیایی این مطالبی که این اناجیل هست خیلی قابل پذیرش نیست. خب این هم یه بخش دیگری از تناقضاتی که موجود در این مجموعه هست. ما به بخش دیگری انشالله در جلسه آینده اشاره خواهیم کرد. بحث ما پس اجمالاً پیرامون نقد پذیری یا به عبارت دیگر خطا در این که آیا عهد جدید خطا ناپذیر است یا اینکه خطا پذیر است می باشه که ما تو این دو جلسه اخیر داریم به تناقضات، اشتباهات، خطاهای موجود در عهد جدید می پردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.